بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قیافه بود و اینکه حکم آن چیست. بعد از بیان مقدماتی عرض کردیم که در دو مقام مباحث قیافه را مطرح می‌کنیم. مقام اول بررسی ادله خاصه و روایات وارده در خصوص قیافه است و مقام دوم بررسی مسئله طبق قواعده. اما در مقام اول گفتیم عمدتاً اینجا سه چهار روایت وجود داره که اونها را باید بررسی کرد و مفاد اونها را در مسئله قیافه مشخص کرد. اولین روایت را ملاحظه کردید که همون خبر ابو بصیر بود و در مجموع از این روایت ابی بصیر که سند اون ضعیف بود نتوانستیم یک حکم واضح تحریمی را برای حرمت قیافه و مراجعه به قائف به طور مطلق استفاده بکنیم. روایت دوم روایتی است که در جعفریات آمده که این روایت در باب پنجم مستدرک آمده، ابواب ما یکتسب به باب پنجم مستدرک، که در این وسائل ها در همین صفحه 96 هست، در این وسائل های چاپ انتشارات جامعه مدرسین و به این ترتیب که روایت این است: به اسناده عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده علی ابن الحسین عن ابیه عن علی ابن ابی طالب روایت مفصلی است و که در این روایت اجر حدود مثلا 15 طائفه را فرمود سحته. قال من السحت، امیر المؤمنین فرمودن که من السحت ثمن المیته و اللقا و مهر البغی و کسب الحجام و اجر الكاهن و اجر القفیز، همینجوری میشماره حضرت. در 15 مورد هست که میفرماد اینا ثمن اینها و اجر اینها سحته. در بین این 15 مورد یکیش هم این است که و اجر صاحب السجن و اجر القائف و اجر القائف و ثمن الخنزیر و اجر القاضی تا آخر. خب این دومین دلیلی است که ممکن است به اون استشهاد بشه برای حرمت قیافه. وجه استشهاد هم و استدلال هم روشنه، برای اینکه حضرت در اینجا در بین 15 موردی که یا اجرش را تحریم میکنه حضرت یا ثمنش را، بر اساس اینکه معامله بیع است یا اینکه نه اجاره است، یکی از اونها را می‌فرماد و اجر القائف، اجر القائف سحتون من السحت اجر القائف. و وقتی که داره اجر را می‌فرماد که سحت و باطل و حرام است، این نشون دهنده این است که این عمل عمل محرمی است و حکم هم حکم تکلیفی است، این عمل عمل محرمه. این دومین دلیلی است که در اینجا اقامه شده. این روایت در مستدرک در باب 5 آمده، به صورت مقطع هم در همین را صاحب مستدرک در ذیل باب 26 آورده که اونجا هم آورده، منتها اونجا می‌فرماد به سند المتقدم، در باب 5 سند کامل، سند و بحث کاملش را آورده. بله، برای اینکه وقتی میگه اجرش حرامه گرفتنش و سحته و باطله، حتما عمل حرامه، وجه دیگه ای که نداره. چه وجه دیگه داره؟ ها بله، بالاخره اجر را بر واجبات نمیشود گرفت و محرمات، این قطعا واجب نیست پس مسلم محرمه دیگه، یکی از این دو وجه داره دیگه، وجه دیگری نیست. خب این روایت را هم مثل روایت قبل باید از چند جهت مورد بحث قرار بدیم. جهت اول جهت سندی است که این سند جعفریات ضعیفه. اون سندی که صاحب جعفریات به جعفر ابن محمد داره درش افراد ضعافی قرار دارند و اون جعفر ابن محمد ابی هم که میگوید اون هم توثیق شده نیست. بلذا این سند جعفریات تقریبا مورد اتفاقی که سندی نیست که بشود قابل اعتماد باشه و جای بحث بیشتری هم داره، ولی تقریبا همه اتفاق دارن که این سند قابل اعتماد نیست. بلذا از نظر سند این روایت هم مثل روایت قبل خالی از ضعف نیست بلکه ضعیفه. این نه این که میگم یه جایی باید بحث بکنیم همینه، سند به کتابش قابل تصحیحه، ولی این خود اون سندی که در کتاب آمده مواجه با ضعفه. بله بله، این ببینید دو تا بحث در جعفریاته. یکی بحث اینه که اصلا این کتاب سند ما به این کتاب سندی داره نداره، این محل بحثه که بعید نیست درست بشه اون، حالا تفصیلش جای خودش. یکی اینه که نه در هر موردی آمده یک سندی رو ذکر کرده، اینجا همون موردش هم اشکال داره. این به لحاظ سند. اگر مجالی شد حالا یک فرصتی که مناسب باشه باز راجع به این جعفریات بحث خواهیم کرد. این اولا. جهت دوم این است که این روایت دلالت بر حرمت که قطعا میکنه، یعنی دلالت بر حرمت تکلیفی قطعی است، برای اینکه وقتی میگه اجر این قائف سحت است، این مستلزم است حرمت این عمل، یعنی این عمل عمل حرامیه که گرفتن اجر از ناحیه او اشکال داره. این درش تردیدی نیست که این روایت افاده حکم تکلیفی میکنه و کلمه سحت ظهور واضحی داره در حرمت و بطلان این اجاره، یعنی این عقد اجاره عقد باطلی است و اجرش هم اجر که منتقل نمیشه و به ملک شخص در نمیاد. این به لحاظ حکم تکلیفی حرمت عمل در اینجا تردیدی درش نیست که ازش استفاده میشه. به عبارت دیگه این روایت میفرماد که حکم مطابقی این روایت اینه که اجری که میگیره این سحت باطله، نمیتونه درش تصرف بکنه. این حکم مطابقیشه. این اجر که داره قائف میگیره، این پول را در مقابل این داوری که اینجا انجام داده، این پول ملک او نیست، تصرف او در این ملک تصرف باطله و حرامه. این مطابقیشه. بالملازمه میگه این عمل حرامه، تصرف در مال میگه حرام است بالمطابقه، و بالملازمه میفرماید که این عمل عمل حرامیه که نمیشه مال مقابل اون رو درش تصرف کرد. حالا نه، حالا حکم وضعی بذارید، اون حکم وضعی حجیت رو همین رو میخوایم بحث بکنیم. بله، یعنی عرض شود که بالمطابقه، حالا باز هم کاملترش عرض بکنم، بالمطابقه میگه تصرف شما در این مال، آقای قائف در این مال نمیتواند تصرف کنه، تصرف جایز نیست. این بالمطابقه. بالملازمه میگوید این عمل حرام است، و بالملازمه میگوید این عقد باطله، عقد اجاره اینجا باطله چون عمل حرامه. پس در واقع اینجا سه حکم بالمطابقه و بالملازمه حتما در اینجا هست. حکم اول اینه که تصرف شما، شمای قائف در این مال حرامه تکلیفا. بالملازمه میگه این عمل حرامه، و بالملازمه میگوید که عقدی که روی این عمل هم اجرا بشود اون باطل است، وضعاً باطله. این سه تا حکم از همین جمله بیرون میاد، این روشنه. مثل خیلی جاهای دیگه همین که فرمود من از سحت ثمن القا من از سحت اجر القائف، یعنی تصرف غائب در این حرام است تکلیفاً، این عمل محرم است تکلیفاً و این عقد باطل است وضعاً. دو تا حکم تکلیفی به حکم وضعی اینجا میاد. بله نه، اگه اون نباشه که اصلا هیچ کدام اینا نیست. اصلا اگر این عمل عمل جایز باشه، اصلا به چه وجهی گفته که عقد باطله و اجرش حرامه؟ وجهی میخواد دیگه. اگر این عمل عمل جایزی باشه، مثل بقیه اعمال جایزه، هم عقدش درسته، هم تصرف در ثمنش درسته، اتفاقا اون نقطه محوری که اساس همه ایناست همون حرمت این عمله، اون سنگ بناست که موجب شده که عقد باطل بشه و در نتیجه تصرف شخص در این اجر و مزد حرام باشه. از اونجا شروع میشه به اینجا میرسه. مثلا روایت اون روبنا رو داره میگه، ما به دلالت اقتضا، اینو بهش میگن دلالت اقتضا، به دلالت اقتضا میگیم اینا باطله. این دلالت اقتضایی که در اصول شنیدید یعنی همینجا بالملازمه اونا رو اثبات میکنه. میگه اجری که شما از او گرفته ای آقای قائف، این اجر رو برای تو حرامه، نمیتونی تصرف بکنی. میگیم این لا یتم و این حکم الا به اینکه دو تا حکم دیگر اینجا باشه، یکی اینکه عقد باطله، بطلان عقدم به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که عمل حرامه. پس العمل محرم و العقد باطل و التصرف فی الاجر محرم. این همون قاعده است که همیشه میگفتیم دیگه، میگفتیم در اعمال محرمه اون عقد بین دو تا حرام قرار میگیره، حرمت عمل و حرمت تصرف. این بطلانیه که بین دو تا حکم تکلیفی قرار میگیره. این چیزیست که نرخ شاه عباسیه، ما اصلا نمیخواستیم اینو توضیح بدیم، میگفتیم این که مثلا همه موارد دیگه. اینجا هست، عرض کردم بطلان عقل ممکنه در واجب عینی شخص باشه، واجب مثلا چی باشه، ولی اینجا واجب که نیست دیگه. بطلان عقد در اینجا شما بفرمایید چه وجهی داره جز این که این عمل حرام باشه؟ وجهی دیگه نداره. بله بطلان عقد گاهی به خاطر اینکه شرایطش نیست، گاهی به خاطر اینکه واجبه، صد تا علت داره، ولی اینجا چیزی جز حرمت عمل نیست. مالیت نداره. چرا نه؟ عرفن که مالیت داره، یه اصلا احتمال این داده نمیشه. رفته طرف یه چیزی رو حد فکر میکنه، تأمل میکنه، بعدم میگه نظر من اینه، این نظر کارشناسی، حتما مالیت داره. این همه کارشناسی هایی که انجام میشه همه مالیت داره. این معلوم میشه که عرض شود که یک جهت حرمتی در این هست. خب حالا یک نکته هست، اینو بذارید ادامه بعد عرض بکنم. ببینید تا اینجا
در توضیح اون آیه فرمودی که مالی که به دست میاد از طریق قمار این حرامه. از کجا در میاد که خود قمار هم به اصالت حرام باشه؟
دیگه وجی
قمار رو از اون مالی که به دست میاد جدا کرد، اما اینجا اصلا بینشون تلازم در قرار میکنه.
نه ببینید، بطلان عقد وقتی تصرف در این جایز نیست یعنی عقد باطله، درست؟ این بالملازمه. این بطلان در اینجا احتمالی بیش، چون میدونیم از نظر عقلایی این یعنی ارزشی داره، از نظر عقلایی ارزشی داره، وجهی جز حرمتش نیست. ولی بله یکی از وجوهش اینه که این عمل از نظر عقلایی چون ارزش منفعت محلله درش نیست گفته شده باطله، یا به خاطر اینه که عقدش گیری داره باطله، ولی چون احتمالات منتفیه میگیم اینجا حرامه. اگر ببینید این لازم اعم اگر بود نمیشد با اون حرمت عمل را اثبات کرد. پس بنابراین وقتی که در جایی گفت که اجر این حرام است یا ثمنش حرامه، این حتما میگه عقد باطله. بطلان عقد هم میگه چی؟ میگه این عمل یا منفعت عقلاییه نداره، یا اینکه منفعتش از شرعی این عمل حرامه، یا اینکه عمل واجبه. اینکه عمل اینجا واجب نیست، منفعت عقلایی هم که داره، بالاخره این داره یک نظری میده. پس بنابراین چی؟ معلوم میشه این عمل حرامه. به این ترتیب این ملازمه درست میشه به این احکام از جا. ما میگیم چون منفعت اقلاییه داره ولی شارع داره تحریم میکنه، معلوم میشه که شارع این عمل رو حرام کرده ولی اینکه اقلاییه. خیلی خب، حالا اینو دیگه اجازه بدید ازش عبور کنیم چون اینا بارها این بحث شده. حالا یه نکته دیگری است که باید به اون بپردازیم. تا اینجا به این ترتیب شاید خیلی مشکلی نباشه، اما حالا تو بحث این بحث دوم ما شد در حقیقت که این حکم با این ملازمات. نکته سومی که در ذیل روایت اینه که آیا از این روایت عدم حجیت قول او رو هم میشود استخراج کرد یا نه. این حرف جدیدی است در اینجا، یعنی بگیم که از این روایت استفاده بکنیم که قول این شخص حجت نیست. این که میگه اجرش رو نمیشه تصرف کرد به خاطر این است که، یعنی به خاطر اینه که، به خاطرم حالا به این معنا بگیم که این مستلزم اینه که قول او حجت نباشه. این آیا میشه استفاده کرد یا نه؟ ابتداءً به ذهن میاد که نه، این ربطی به این حکم حجیت و اینها خیلی نداره، ولی لا یبعد به این که بگوییم که نه، این حکمم در اینجا استفاده میشه، این حکمم در اینجا استفاده میشه، برای اینکه اگر قول او حجت بود، اگر قول او حجت بود، خب برای چی این تصرف در سمن، قول او اگر حجت باشه برای چی تصرف در این سمن جایز نباشه، برای چی تصرف در این سمن جایز نباشه؟ ممکنه کسی اینجور بگه، این که میگه که آقای قائف شما نمیتوانی در این سمن تصرف بکنید، این رازش و علتش اینه که قول شما حجت نیست و قول شما که حجت نبود اون وقت منشأ این بحث ها شده. این احتمالیه که ممکنه کسی بده. این احتمال خیلی قوی نیست، برای اینکه ممکنه کسی بگوید حتی با این عنوان دیگه اون حرمت قبلی هم میره کنار، یعنی عدم مالکیت او نسبت به این مال و بطلان معامله به خاطر اینه که قولش حجت نیست و وقتی قولش حجت نشد این ارزش عقلایی نداره، از این جهت که منفعت محلله نداره باطله، ولی این خیلی بعیده. برای اینکه حتی اگر کسی قولش هم حجت نباشه ولی در حدی که بالاخره بازم عقلا برای این اعتبار قائل، ارزش عقلایی قائلن، یعنی یه حدسی زده، یه حدسشو داره میگه و همین حدسم گاهی میشه بر اساس اون یه احتیاطاتی کرد، یه توجهاتی داشت، یه استفادهایی تو روابط اجتماعی از این کرد، ولی زن نمیشه بگیم که اگر در این ملازمه با اون داشت که منفعت محللهی در این نیست، یعنی اون وقت بعید نبود که ازش استفاده بشه، یعنی میگه این اجر رو نمیتونه تصرف بکنه، چرا؟ به خاطر اینکه منفعت محلله ای نداره. این اون وقت باید بگیم حتما قولش اعتبار نداره که منفعت محلله ای نداره، ولی نه، این مستلزم اون نیست. حتی قولش اعتبارم نداشته باشه باز منفعت محلله ممکنه داشته باشه. ولی زا ما عرضمون این است که این روایت بر فرض اینکه تمام بود، عدم اعتبار و قول قائف را بعیده که افاده بکنه، ولی چرا؟ این که قول او، این عمل او حرام است، این لایبعد ازش استفاده بشه. این هم نکته ایست که در این روایته. بنابراین و اون دیگه نه، در اینجا اون بحث نداره دیگه، حرمت مراجع و اینها نداره، یعنی اگر حالت عقد نیست همجور رفته پیشش و چیزی میگه میشه، اونا رو دیگه نمیشه از این استفاده کرد. اینم نکته ایست که حالا اشاره بشه اینجا درست و خوبه. نمیشه بشه که نداره، ما که حرفی نداریم سر. خب نه، قولش چرا حجت، یعنی عدم حجیت، فعلش حرامه، این کار رو داره میکنه حرامه، فعلش حرامه، ولی قولش حجت نیست. نه، ممکنه بالاخره یه حرفی زده که میشه بهش اعتماد کرد، ولی اون که این کارش کار حرامه. گاهی ممکنه که تصرفات ما در یک امری و مقدماتش حرام بشه، ولی قولش بالاخره موجب اطمینانی یا ظن معتبری است و امثال اینها. این ملازمش بعیده، مگر اینکه حالا این نکته رو الان به ذهنم آمد، مگر اینکه کسی بگوید که بله حالا این نکته جدیده که الان به ذهنم میاد، ممکنه کسی بگوید که اصلا از نظر عرفی این قائف که میگیم پولش بدیم و بگیریم و چیون ها، اصلا این مراجعه فقط برای همینه که میخوایم برای قولش آثاری را مترتب بکنیم، و وقتی میگه اجرش حرامه یعنی اون آثار مترتب نیست. اگر اینجور بگیم بعید نیست که این حکمم را به دست بیاد. اصلا ببینید، یعنی اونی که متداول بین مردم بوده اینه بوده که به قائف مراجعه میکردن برای که مشخص بکنن که این حالا بچه اون هست یا نیست، مثلا برای همین چیزا بوده. و عرض شود که چون اینه، وقتی که میگه اجرش حرامه، عرف میگه یعنی این که حرفش حجت نیست. نه قطع بیاره که حالا اون بحث رو بعد عرض خواهیم کرد. نه حالا قطع اونهاش بحث دیگه است. این هم حالا ممکنه در این حال ممکنه. این هم سوالی است که تو اون بحث داشتیم اینجا میشه آورد. بله اینجور چیزی ممکنه بگه، ولی به همین دلیلی که باز اینجور نیست که همیشه برای اینکه تعیین این فرزند در مواردی که خلاف قواعده بهش مراجعه بشه، ممکنه برای کار دیگه مراجعه میشه. لذا حجیت رو نمیشه، نفی حجیت رو دشوار از این استفاده کرد. خب این روایت هم ضعیفه دیگه، و اگر هم ضعیف نبود نفی حجیت رو نمیشد ازش استفاده کرد، خیلی دشواره. گرچه حرمت عمل بعید نیست که ازش استفاده بشه. بله دیگه، حجت چی؟ چرا نباید کرد؟ خب ولی حالا اگر یعنی نباید بره دنبال این کار، ولی اگر رفت اعتبار داره این قولش، اعتبار داره، ممکنه بگه اعتبار داره. بله نه، من همون رو عرض کردم، عرفاً ممکنه کسی بگه این که وقتی میگه حرامه یعنی اعتبار نداره، ولی ملازمه نیست. ممکنه کاری حرام باشه رفتن اون، ولی اگر انجام داد بالاخره چیزی رو کشف کرده، حجته. خیلی ثابت نشد برامون که این ملازمه آخری رو اثبات بتوانیم قائل بشیم، اما اون احکام چرا با اون ملازمه اثبات میشه. خب اینم روایت دوم. این دو روایت ضعیف بود. روایت سوم صحیحه، این روایت دیگه معتبره، صحیحه محمد بن قیسه که در کتاب حج ابواب آداب سفر باب 14 حدیث چند؟ حدیث دوم آمده. بخونید سندشو، من سندو ننوشتم اینجا. درسته، سند مرحوم صدوق یا شیخه؟ پایینش ببینید از کجاست. آره پاوره. حالا هر کدوم از اینا باشه، سند هم صدوقه، سند صدوقه، سند مرحوم صدوق به محمد ابن قیس که در مشیخه و آخر کتاب آمده، سند آخر من لا یزال فقیه آمده، سند تامیه. حالا رجالش الان در ذهنم نیست، ولی سند تامه. محمد ابن قیس هم که توثیق شده است و هیچ مشکلی نداره. این روایت دوم باب 14 ابواب آداب سفر در کتاب حجه، در اینجا نیست، این روایت از جای دیگه. در این روایت متن روایت یه قسمتش اینه که اونی که شاهد بحث ماست، لا تأخذ به قول عراف ولا قائف. امام در اینجا میفرماد که لا تأخذ به قول عراف ولا کاهن، قائف ولا قائف. لسن بله. حالا تعبیرش اینجوریه که لا تأخذ نداره،
لا نأخذ،
بیارید نه اینا من دیدم اونجوری داره لطف کنید بده که نمیشه خیلی عجیبه ای کاش این کتاب آورده بودیم و خودمون رو خلاص کرده بودیم دیگه عجیبه ها نه نه بله کان امیرالمومنین یقول لا تأخذ من که چشمم نمیتونه لا نأخذ یا لا تأخذ ما تو وسائلمون لا تأخذ بود بله ولی بعدش البته داره ولا اقبل و شهادت فاسق الا علی نفسه بله نأخذ بله ما کلی آثار را بر این لا تأخذ مترتب کرده بودیم ها مرحوم آقای تبریزی هم لا تأخذ داره فکر میکنم بله بله مرحوم آقای تبریزی هم لا تأخذ داره حالا دیگه همین شبه هم که درش پیدا بشه اختلاف نسخه خودش آثاری مترتب میشه چی؟ نأخذ بله لا آقای تبریزی هم لا تأخذ داره دار بله نه نه آقای تبریزی هم چی داره دیگه فکر میکنم چی حالا خیلی مهم نیست اینو بحث میکنیم یعنی یک جملهش کمی تفاوت میکنه بقیه سر جاش هست خب در این روایت حالا چه لا تأخذ باشه یا لا نأخذ باشه که البته ادامهش هم ظهورش چون داره بعد داره ولا اقبل و شهادت فاسق بله بله این روایت حضرت میفرماد که ما قول عراف و قائف را نمیپذیریم و ادامهش هم لص و اینها هست چنده اینا رو قولشون نمیپذیریم و میشود به این استدلال کرد برای اینکه این خب این عمل عمل درستی نیست احیانا و حجت نیست اجمالا میشه مثلا اینجوری استشهاد به این روایت کرد خب در این روایت از نظر سند بحثی نیست سند این است که از سند مرحوم صدوق به محمد بن قیس که زیاد هم داره روایاتی از این قبیل در من لا یحضر سند تامیه خود محمد بن قیس هم که هم نجاشی و هم شیخ اونا همه توثیقش کردن و روایت معتبر است برخلاف اون در روایت قبل این روایت معتبر است این از این جهت و اما جهت دوم جهت دلالت اینه که ببینیم این حکم تکلیفی میگه یا حکم وضعی ما رو فرض این که لا تأخذ باشه یه مقدار دو احتمال میدادیم که حکم تکلیفی یا وضعی باشه و اینجا حالا لا نأخذم باشه این دو احتمال در بابش وجود داره منتها یک طرفی خود راجح تر میشه که حالا با اون نتیجهی که ما قبلا هم میگفتیم چندان تفاوتی نمیکنه جز در یک نقطه که عرض میکنم خب اینجا داره که کان امیرالمومنین یقول که مکررم حضرت میفرمود استمرار را افاده میکنه کان یقول حضرت اینجوری میفرمودن که ما قول عراف و قائف و لص و اینها را نمیپذیریم خب اخذ نمیکنیم مقصود از اخذ در اینجا همون اخذ عملی است دیگه یعنی ترتیب اثر نمیدیم قول عراف و قائف و اینها را ترتیب اثر نمیدیم خب در این که ما ترتیب اثر نمیدیم این ظاهرشه این روشنه اولین جهت بحث اینه که دو احتمال در اینجا هست یکی این که ما حرف اینها را در مقام شهادت نمیپذیریم یک احتمال اینه که نه حرفشون را تو موضوع خودش نمیپذیریم این خیلی تفاوت داره دیگه چون ادامهشان داره که ولا اقبل و شهادت فاسقن الا اذا شهد على نفسه ممکنه بگیم این قبل هم همون بحث شهادته یعنی وقتی که دعوایی شد در محکمه و این کسی مراجعه میکنه مدعی منکر مدعی شاهد میاره اگر شاهد این آقا عراف یا قائف باشه ما شهادت او رو نمیپذیریم یک احتماله که اگر این باشه در واقع اون وقت به خوبی افاده یه حرمت تکلیفی میکنه یعنی معلومش این کارش یه کار گناهیه چون مرتکب گناه میشه فاسقه و شهادت فاسق پذیرفته نیست اون لا اقبل و شهادت فاسق هم در واقع اون قاعده کلی است که اینا ذکر عام بعد الخاصه، لا اقبل و لا نأخذ به قول عراف ولا قائف. مقصود اینه که در بنابر احتمال اول اینه که ما وقتی که تو محکمه بروم و مدعی شاهد بیاره، اگر شاهد او قائف یا عراف باشه نمیپذیرم. خب این ترتیب اثر نمیدونم و شهادتشو نمیپذیرم. این به دلالت اقتضا و ملازمه میگه، یعنی قول، یعنی این کارش کار گناهه، چون گناه فاسقه و فاسق که باشه دیگه شهادتش معتبر نیست. چی؟ عراف هم همون نوعی قیافه است، یعنی کسی که وضع قبائل و اینا رو مشخص میکرده. در روایت هم داره که حتی در روایت داره که حضرت وقتی که آمدن مدینه، نمیدونم یه چیزی حالا کجاش یادم نیست، میگه برای هر جمعی یک عریفی مشخص کرد. عریف و عراف یعنی اونی که این نسب و اسناد قبائل اونا رو حفظ میکرده، شبیه این چیزی که حالا سجل و اسناد و اینهای ما اینجوری داریم، اون وقت عشیره و قبیله‌ای بوده دیگه. یه کسانی این سلسله سند نسب این قبیله و عشیره اونا رو حفظ میکردن، ظاهرا اینه. خب اگر این باشه، این احتمال اوله. بنابر احتمال اول این که حضرت میگه شهادت اینا رو نمیپذیرم، لا وجه له الا این که کارشون اشکال داره و فاسقه و شهادت عادل باید پذیرفته بشه، این عادل نیستن. از این اون وقت استفاده حرمت این عمل میشه بنابر احتمال اول. و اون وقت این حرمت عمل حالا الزاماً دیگه ملازمه با عدم قول و اعتبار قولشون نیست، همونطور که در بحث قبلی گفتیم. و اما احتمال دوم اینه که نه، لا نأخذ به قول عراف ولا قائف، یعنی حرفشون رو تو موضوعی که میگن نمیپذیریم، بحث محکمه و قضا و شهادات نیست، نه قول این آقا ما نمیپذیریم، ترتیب اثر به قول عراف و قائف نمیدهیم. این احتمال داره. از هر همین احتمال دومه. درسته که ادامه فرموده ولا اقبل و شهادت فاسقه، اون مربوط به شهادته، ولی در صدر روایت اینه که لا نأخذ به قول عراف ولا قائل، نفرموده به شهادت عراف ولا قائل ولا قائف. اگر تعبیر شهادت اومده بود معلوم بود در مقام قضاوته، کما اینکه در ادامه راجع به شهادت فاسق آمده. این ظاهرش اینه که نظر او را تو موضوع، نظر عراف و قائف را نمیپذیریم ما، در نمیپذیریم، نه اینکه در قضا حرف اونها رو و شهادت اونها رو نمیپذیریم. این احتمال دومه. از هر همین احتمال دومه، از هر اینه که لا نأخذ به قول عراف ولا قائف، یعنی حرفشون رو نمیپذیریم، ترتیب اثر نمیدیم. اگر این احتمال دوم باشه، اون وقت میشه چی؟ میشه این مستقیم داره حضرت در واقع این که ما نمیپذیریم یعنی ترتیب اثر نمیدیم، ترتیب اثر نمیدیم، این مستلزم اینه که قول حجت نیست، ما به حرف اینها اعتماد نمی کنیم و ترتیب اثر نمیدیم، یعنی حجت نیست. نه نه نه، لا نأخذم باشه همینش فرق نمی کنه. لا تأخذ بود اون احتمال اون طرفشون حالا یه چیزای دیگه بیشتر چه میکرد، ولی نه این در جهت همه. لا نأخذ اگر شهادت بود اون مستلزم حرمت این عمل بود، اما عدم اعتبار وضعیش دشوار بود استفاده بشه. اما احتمال دوم اینه که نه، حرف او را ما در عمل ترتیب اثر نمیدیم، کار به قضاوت نداره و کار به شهادت در قضاوت نداره، نه خود این حرف مبنای نظر و عمل ما نخواهد بود. کان امیرالمؤمنین یقول لا نأخذ به قول عراف ولا قائل، این معناش اینه که چرا من نمیپذیرم، ترتیب اثر نمیدم، برای اینکه حجت نیست. این بالملازمه داره میگه این حجت نیست. این اینم یک مطلب در روایت که بله دیگه، بله فاسقه، اون معارض داره، اون معارض داره، به خاطر معارض از فسق بودن میافته، معارض داره، ولی قائف معارض نداره. در عرافه
مثلا اون داره شأن امامت رو بیان می‌کنه، ممکنه اینجوری باشه که ما اهل بیت نیازی به قول،
حالا اون احتمالش هست ولی الغای خصوصیت میشه یه احکام، اون احتمالش هست ولی الغای خصوصیت میشه. بله، مثل خیلی جاها که احتمالی میدیم که یه حکم خاص باشه، همیشه گفتیم اصل اینه که الغای خصوصیت میشه و احکام مشترکه. خیلی دلیل روشنی میخواد که بگیم این از ویژگی های اونجاست، ظاهرش اینه که این اعتبار نداره. اینکه انا هم میگه علتش اینه که با عامه ما تفاوت داریم، عامه اونها به قول قائف ترتیب اثر میدادن، الان هم در فقهشون هست، از این جهته، نه اینکه جهت خاصی در امام به ما هو امام باشه، بلکه در حیثیت مذهب اهل بیت رو داره بیان میکنه. این هم نکته ایست که به این شکل میشه. نه نه، این سیاق قرینیتی نداره. تو همون روایت جعفریات که میگه اجر کیا حرامه حرامه حرامه، مثلا یکی از اونا اومده اجر مثلا حجام، کسی که حجامت میکنه، شکی در اون نیست که اشکال نداره، فقط اینو کراهت درش هست. خب میگم این سیاق رو نمیشه استفاده کرد. الان اینجا داره که لا نخوذ به قول عراف بلا قائف، در عرافش معارضی آمده که میگه این کار حرام نیست، ولی قائف دیگه نمیشه به سیاق بگیم اینم مثل اونه. هر جایی تناسب خودش باید بحث کرد. بنابراین اینم مطلب دیگری که در این روایته که بر اساس این لا نخوذ ظهورش از هر درش احتمال دومه، و بنابر احتمال دوم این روایت چیه؟ نفی حجیت قول قائف میکنه. این قیاف شناس قولش حجت نیست. اینم مطلب دیگه در روایت. مطلب سوم یا چهارم در ذیل روایت اینه که با این وقت ببینیم شاید تمام بشه، اینه که خب این که میگیم ما اخذ به قول عراف و قائف نمی کنیم یعنی حجت نیست. توجه کردید؟ این حجت نیست. این در بله، این که میگیم حجت نیست آیا میاد منع میکنه از مراجعه به او و از توجه به حرف او؟ نه، این که حجت نبودن که مستلزم حرمت نیست، مستلزم نیست که کار او کار حرام باشه. پس این روایت وقتی که احتمال دوم رو پذیرفتیم، حرمت بطلان یعنی عدم حجیت به عنوان حکم وضعی را افاده میکرد، آیا این مستلزم حرمت عمل است تکلیفا؟ میگیم نه، میگیم قول فاسق حجت نیست. اما اینکه فاسق بیاد چیزی رو نقل بکنه این حرامه؟ نه، اون حرمتش و عدم حرمتش به اینه که خودش دروغ میگه نمیگه، ممکنه او راست بگه، مرتکب حرامی هم نشده، منتها برای من اعتبار نداره. عدم اعتبار قول قائف و عدم حجیت اون که ترجیح داده شد بنابر احتمال دوم، این لایستلزم حرمت القیافه و هذا العمل، این مستلزم حرمت نیست، عمل حرامی نیست و عمل ممکنه جایز باشه طبق قاعده خودش، هرچی قاعده اقتضا میکنه، از این حرمت را به دست نمیاری که این عمل او عمل حرامه. اینم یک مطلب که روشنه. مطلب دیگرم این است که اونی که روایت در اینجا داره منع میکنه ترتیب آثار بر اون هست. آیا این مطلق ترتیب آثار رو منع میکنه یا ترتیب آثار در یه جایی که جنبه شرعی داره؟ ولی همین که حالا به این احتمالم توجه بکنه یا احتیاط میکنه، حالا توجه به این حرف میکنه در یه جایی که احتیاط میسره، یا اینکه اینا به نظر میاد اشکال نداره. اونی که اشکال داره اینه که ما در مقام تعیین نسب، یعنی اون جایی که شرعا میخوایم یک داوری بکنیم و قصه رو مشخص بکنیم که آثار شرعی برش مترتب میشه، اون میگه اعتبار به حجیت نداره. اما اینکه حالا حرفش رو بشنوه، عرض شود که احیانا یه ترتیب اثری میده که با موازین شرعی تقابلی نداره، اینم ازش منصرف روایت. منصرف از این روایت نه نمیگه، روایت میخواد بگه اونجایی که حجیت نداره، در مقامی که میخوایم یک ترتیب اثری بدیم برخلاف این موازینه چی، اما حالا باش مراجعه بکنه، حرفشو بشنوه، نمیدونم یه ترتیب آثار عرفی بده خودش بیشه خودش، چون این گفته که مثلا طبق قاعده گفته که الولد للفراش و للآهره الحجر، این بچه اونه از نظر شرعی، ولی این قیافه شناس میگه که نه این مال اون زانیه است. خب این در مقام ازدواج مثلا با بچهش نمیذاره ازدواج بکنه، ترتیب اثر میده از این آثار عرفی که دست خودشه، اینا رو نمیگیره دیگه. این روایت احتیاط میکنه تو زندگیش، در تعامل با او، در ازدواج با او، در چیزایی از این قبیل. این روایت اونا رو نفی نمیکنه، میگه حجت نیست، تمام شد. یعنی در مقام بیان اینا نیست، منصرف از اینه. یعنی میخواد بگه اونجایی که با موازین شرعی چیز دیگه میگه، این نمیتونه بیاد تکلیف شرعی شما رو مشخص بکنه، اما این که حالا احتیاط میکنی آثار عرفی که ربطی به چیزای شرعی نداره چی میکنی، اون که معلومه منع نداره. این هم از این روایت. پس در این باب یکی دو روایت ضعیف دیگه هم شاید بشه پیدا کرد، ولی هم مفادش همینه. فتحصل من ما ذکرنا الهنا، این که ما در اینجا سه روایت رو بررسی کردیم و روایت معتبر همین روایت سوم بود، و این روایت فقط میگه قول قائف در تعیین وضعیت فرد و شخص و ترتیب آثار شرعی و فقهی این حجت نداره. مثل که میگیم قول فاسق حجت نیست، همین دیگه. چیز جنبه تکلیفی و چی و اینها و یا اطلاق چیزی از این استخراج بشه، اینجور چیزی نیست. خب اون وقت اگر شما، اگر داره به او اجری میدهد، حالا اینو بذاریم برای بعد دیگه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.